بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و لعن علی اعدائهم اجمعین. بحث درباره تلقیح عرض کردیم که صور متعدد و مختلفی پیدا میکنه. ما حالا اون صوری که دوتا عنصر لازم از شوهر و همسرش گرفته شده و اون وسیله تلقیح صورت میگیره، ما اون صور را فعلا مورد بحث قرار میدیم. در این صور، صورت اول این بود که اسپرم از شوهر و تخمک از همسرش گرفته شده و در رحم مرعه تلقیح و تزریق صورت گرفته. خب این گفتیم که این صورت از جهت حکم تکلیفی در صورتی که توأم با محرمی نباشه، کار حرامی در ضمن صورت نگیره، اشکال نداره. کار حرامی که اینجا متصور بود، اگر شخص اجنبی مباشر این کار باشه، نظرش به عورت هر یک از اینا حرامه، لمس اون بدن مرئه حرامه، یا ممکنه استمنای در بین باشه، اون حرامه. اگر اینها در بین نباشه، از لحاظ حکم تکلیفی اشکال نداره. از جهت حکم وضعی هم مطلب روشنه که فرزندی که به وجود میاد، خب از نطفه زن و شوهر به وجود آمده است و خب فرزند اینها خواهد بود و این صورت اولا. صورت دوم این بود که اون دوتا عنصر لازم از شوهر و همسرش گرفته شده ولی در رحم تزریق و تلقیح صورت نگرفته، بلکه در یک لوله در خارج رحم و بعداً به رحم انتقال داده شده که رشد جنین در رحم صورت گرفته. این هم مثل صورت اولاست که از لحاظ حکم تکلیفی اگر توأم با محرمی نباشه اشکال نداره. از جهت حکم وضعی هم فرزندی به وجود آمده، مال اون پدر و این مادره و نسب ثابت. صورت سوم این بود که اون دوتا عنصر لازم از شوهر و همسرش گرفته شده و در رحم هم تزریق و تلقیح صورت نگرفته، بعدم به رحم انتقال داده نشده، در یک دستگاهی همینطور مانده، مراحل رشد جنین را طی کرده، به صورت یک انسان کاملی در آمده. خب اگر چنین چیزی فراهم باشه، چنین دستگاهی داشته باشن، به وجود بیاد که تمام شرایط لازم از جهت نگهداری، از جهت وسائل رشد، از جهت تغذی اون بچه و همه اینا فراهم باشه، اینم اشکال نداره. مثل همون صورت اول و دومه، اگر با حرامی توأم نباشه از لحاظ تکلیف، از جهت وضع هم که معلوم است که از اون پدر و از این مادر، از نطفه امشاج اون هر دو به وجود آمده، خب مال اونها خواهد بود. بله، اگر از لحاظ حکم تکلیف مرتکب حرام شدن، در حکم وضعی تأثیر نداره، چون در حکم وضعی میزان آن است که این فرزند مال کیه. بعد از اینکه فرزند است که این فرزند از نطفه اون پدر و از نطفه این مادر به وجود آمده، بله اگر مرتکب حرامی هم شده باشن، در اون نسب و در ثبوت ابوت و بنوت و عمومت اثری نمیذاره. بله، خب این هم صورت سوم بود. منتها در صورت سوم یک بحثی به وجود آمد، چون ما را این که عرض کردم مسائلی است که در کتب پیشینیان که وجود نداره، ما بیشتر این فروز را و مسائل را ناچاریم که از همین فصلنامه فقه اهل بیت بگیریم، وقت دربارش بحث بکنیم که آیا اون چه اونجا هست درست یا درست نیست. فصلنامه فقه اهل بیت علیهم السلام خب یک مجله است که در سال 4 شماره، در هر فصل یک شماره ازش منتشر شده. الان سال 6 و 7 سال 6 و 7 اونهه اونهاست. اینجا حالا در این فصل نامه در یک شماره حالا اسم اون اشخاصی که می‌نویسن لازم نمی‌دونیم ببریم، ولی آدرسش عرض می‌کنم. در یک شماره در اینجا بحث شده که اگر اون دو تا عنصر لازم، اسپرم و اوول که تخمک می‌گیم، از زن و شوهر بگیرن در خارج رحم، اگر تلقیح و تزریق صورت بگیره و لقا حاصل بشه، این حالا نه اینکه در خارج همینطور تا آخر بمانه، منتقل بکنن نه به باز به رحم اون زنی که صاحب نطفه است. اون شوهر کنیزی داره یا شوهر زن دیگری داره، حالا بعد از تکون و بعد از لقا در رحم همسر دیگر اون مرد قرار بدن، آیا این جایز یا جایز نیست؟ از جمله گفتیم که در صفحه 91 از کلمات صدیده گفته اشکال نداره، برای خاطر اینکه این خب پدرش معلوم و مادرش هم معلوم و از جهت ترکیب اسپرم با اوول شوهر و همسرش بودند و لقا حاصل شده و اون شوهر هم فرزند دو تا زن داره، حالا برای خاطر رشد این جنین در رحم صاحب نطفه زن قرار ندادن، بلکه در رحم زن دیگری که این مرد داره قرار دادن، یا کنیزی که این مرد داره قرار دادن رشد بکنه، گفته اشکال نداره. بله ایشان گفته، دیروز گفته، ما عرض کردیم به اینکه در این طور نمیتونیم بگیم اشکال نداره، برای خاطر اینکه آیا این مثلا مرد از جهت مرد این حق را داره که اون زنی که صاحب نطفه نیست اون را ملزم کنه به اینکه این جنین در رحم او پرورش پیدا کنه. حق مرد نسبت به زنش چیست؟ حق مرد نسبت به زنش نیست که اون زن تمکین داشته باشه از جهت آمیزش جنسی، اما در رحم او قرار داده بشه یک نطفه‌ای که از زن دیگر و این شوهر گرفته شده، این حق داشته باشه اون را ملزم کنه؟ نه، از اون جهت این مرد این حقی نداره. اون زن هم حق پذیرفتن این را نداره، یعنی حق داره که نپذیره، برای خاطر اینکه برای اون زن اون چه لازم بوده تمکین در برابر شوهر از لحاظ آمیزش جنسی و اینها، استمتاعات جنسی، اما اینکه حاضر باشه رحمشه در اختیار اون مرد قرار بده که اون مرد هم با یک زن دیگری آمیزش با یک زن دیگری از نطفه مرد و اون زن یک لقاهی به وجود آمده و جنینی به وجود آمده و بپذیره که اون را در رحمش قرار بده و اینم زنم میتونه، زنم راز عرفی چی؟ باشه، میخوایم حق داره یا نه، به چدار نمیشه، نه میخوایم ببینیم که اون زن حق اعتراض داره یا نه، بحث اون در اینجاست، رضایت اون زن معتبر یا نه، بحث اون در اینجاست، بگی راضی شد که بحث نداریم، اون زن بچه دار نمیشه، بچه مال اون نخواهد بود، بچه مال اون صاحب نطفه است. خلاصه مقصود ما این است بیاییم که رضایت زن در اینجا شرط یا نه، برای شرط، برای اینکه حق کسی حق تحمیل نسبت به اون زن نداره، برای اینکه زن اون زن بچه‌ای که از نطفه خودش به وجود آمده باید بپذیره و نگهداری کنه، اما بچه‌ای که از نطفه زن دیگری متکفن شده به این اجبار کنیم که این باید در رحم شما پرورش پیدا کنه، بنابراین رضایت اون زن معتبره. حالا دیروزم بعضی آقایان گفتن درست میگفتن، رضایت اون زن معتبره، حتی اون زن اول هم، زن اول رضایت اون هم معتبره، برای اینکه نطفه مال اون زن اوله. اگر اون راضی نیست، من میخوام نطفه ای که بالا در شکم خودم پرورش بدم، این نه، من راضی نیستم که در شکم زن دیگه پرورش بده کنه. پس هم رضایت این زن معتبره، هم رضایت اون زن معتبره. شوهر هم حق الزام نداره، برای شوهر اون حقی داشت این بود که زن باید تمکین داشته باشه، اما این که شوهر حق داشته باشه یک چیزی که به وجود آمده از نطفه زن دیگر، اینو بیاد در رحم اون زن دوم قرار بده، حق الزام، حق الزام این رو نداره. خب بنابراین شوهر حق الزام نداره. رضایت هر دو زن شرطه، هم این زن شرطه، برای اینکه این زن یک چیزی رو خود بپذیره که کسی حق الزام نسبت به اون نداشته، حالا خودش بپذیره پذیره. اون زن هم میتونه بگه به این که من راضی نیستم بچه‌ای که از نطفه من به وجود میاد، من خودم میخوام پرورش بدم، در شکم زن دیگه قرار بدی. چون برای خاطر این که این یک کار ساده ای نیست. بر حسب روایات ما بچه که در شکم مادر هست، اعمال و اخلاق و روحیات مادر لحظه به لحظه، قدم به قدم در اون بچه اثر میگذاره. این که با روایات زیاد داریم که باعث مادر چه باشه چی باشه تا بچه خوب باشه، حرکات مادر، سکنات مادر، نیت مادر، فکر مادر، عبادت مادر، قضای مادر، همه اینها در وجود اون بچه اثر داره. این که از سعید و من سعید فی بطن امه، از شقی و من شقا فی بطن امه، همه مربوط به همین هاست. برای بطن امه یه چیز ساده ای نیست. خب از این جهت ما قائلیم که این طور نیست که نه، این مرد حق دارد و این برد در اون شکم زن دوم قرار بده و اونم خب باید بپذیره و این رشد نیتون نیست. نه، مرد این حق را داره که اون زن دوم را الزام بکنه به این کار، نه بر اون زن لازم است که نبپذیره. زن حق داره که نپذیره. بله، اگر راضی شد و پذیرفت، هر دو زن راضی شدن، هم زن اول راضی شد و هم زن دوم راضی شد، برنامه. بله، خب این نسبت به تتمه مسئله دیروز. حالا حکم وضعیش بله، حالا از حکم وضعی بعدن وضع حکم وضعی بله، راضی نباشه اجبارش کنده، نه بله، بچه مال اون کسی است که از نطفه او به وجود آمده است. اون آیه قرآن که در سوره انسان است، سوره دهرم نامیده میشه، انا خلقنا الانسان من نطفت امشاج نبتلی فجعلنا سمیعا بصیرا، نطفه امشاج، امشاج را در تفسیر المیزان، تفسیر مجمع البیان، تفسیر مراقب تفاصیل دیگه، یعنی نطفه مخلوط از مرد و زن. بله، انسان از نطفه مرد تنها به وجود نمیاد. بعضی ها فکر کردن که زن رحم زن و زن و انما امهات الناس اوعیتون، فکر کردن که زن فقط نقش ظرف داره، مثل گل، گلدان نسبت به گل. نه، اینطور نیست. زن فقط نقش ظرف نداره، رحم زن فقط نقش ظرفیت نداره، بلکه زن خودش مثل مرد سازنده است. نطفهش، نطفه زن هم مثل نطفه مرد، هر دو باید ترکیب بشن تا اینکه اون لقاح به وجود بیاد و فرزند به وجود بیاد. بنابراین هم زن مادر اون کسی است که فرزند از نطفه او به وجود آمده، پدرم اون کسی است که فرزند از نطفه به وجود آمده. اونش بحثی نداریم ما، بعداً بحث خواهیم کرد. اما بحث ما فعلا در اینه که در صفحه 91 کلمات سدیده که بود که مرد حق داره این کار بکنه، اشکال نیست، اینطور نیست، مرد چه این حقی نداره، زن هم حق عدم پذیرش را داره. بله، رضایت هر دو زن شرط اگر حاصل شد. بله، خب این نسبت به سوم. دو نفر، من نمیدونم. بله، حالا کنیز، بحث کنیز و برده و کنیز ما فعلا بحث نمی کنیم، وقتی الان الغان ملغاس الان وجود نداره. حالا اون وقت باید در کنیز هم بحث شد. کنیز که مملوک انسان است، تا چه اندازه باید شما از شما اطاعت کنه؟ بله، آیا در کنیز هم که مملوک انسانه، انسان حق داره چه این الزام نسبت به کنیز بکنه؟ چون برای اینکه دوره کنیز و غلام تقریبا منسوخ شده از بین رفته، حالا لازم نیست بحث کنیم. حالا بحث بکنیم، بعدن بحث بکنیم. از مادرش ما بله بله صاحب نطفه بله ملاک عمومت، اینا رو بعدن بحث کنیم. ملاک عمومت اون آیه قرآن که ما این امهاتهم الا اللائی ولدنهم در سوره مجادله است، آیه دوم که اونجا برای مربوط به زهاره که یک مردی نسبت به زن خودش گفته انت علی یک زهر امی مثلا، یا زهر که علی یک زهر امی، از این قبیل عبارت ها. اونجا قرآن میگه به این که این زهار است و این ارسلن به این که زن هیچ وقت ام نمیشه و این امهاتم الا اللائی ولدنهم، در برابر اون میگه امهات مردان کسانی هستند که اونها را زاییدن، ولی اون زاییدن و ولدنهم معنیش این نیست که هر کس زایید مادره، هر کس نزاد مادر نیست، نه. اونجا در برابر اون نفی اون است که اونا فکر میکردن که با گفتن این کلمه این زن مادر میشه، میگن این زن مادر نمیشه، مادر کسانی که زاییدن. ملاک مادر بودن همون نطفه است، از نطفه هر کسی که فرزند به وجود آمده مادره، از نطفه هر مردی هم به وجود آمده اون مرد پدره. بله، اینا رو بعدن بحث کنیم. خب این صورت سوم بود، این بحث لازم داشت که عرض کنم، یا صورت چهارم اسمش رو بذاریم خلاصه. اما صورت دیگه، چون ما تا برای اون تلقیه های زن و شوهر داریم بحث میکنیم تا برسیم به اجنبی، اما صورت حالا اینه میشه که گفتیم چهارم و صورت پنجم. حالا پنجم اینه که بخوان بعد از این که از نطفه شوهر و همسرش اون دوتا عنصر لازم گرفتن و در حالا در یک لوله مثلا ترکیب کردن، اینه بگذارن در شکل در رحم یک زن اجنبیه، اون که حالا عرض کردیم زن همون مرد بود بحث کردیم، در رحم یک زن اجنبیه بذارن. این چطوریه؟ بله، خود زن اجنبیه هم با سواری داره، زن اجنبیه شوهر داره یا شوهر نداره مثلا، چطوریه اونم باز فرم. چون اونطور که در همون جاها نوشتن الان در خارج در اروپا و اینا ارحام مستعجره داریم، این رحم هایی هستن که استیجار میشوند. یعنی مثلا یک زن و شوهری با هم دیگه آمیزش پیدا میکنن، حالا یا همونطور معمول یا از اون راه که عرض کردیم، بعد برای خاطر اینکه این زن راحت باشه میگه خب من حالا باید 9 ماه یک باری را در رحم خودم حمل کنم، تحمل کنم. افراد بسیار از زنها هستن که رحمشان را اجاره میدن، بله، و وقت اینها میبرن این بار را در شکم اون زن میگذارن، این زن که مادره راحته، این زن که مادره است دیگه راحته دیگه، و وقت این بچه در اون رحم مستأجر که اجاره شده قیمتش معلوم، حد حدودش معلوم، این ارحام مستأجر است و رشد میکنه، بعد میرن بچه خودشون میگیرن میارن. بله، اون رحم اون زن مثل یک کارخانه است تقریبا، یک ماشین، مثل ماشین جوجه کش، مثل ماشین جوجه کش مثلا میمانه که این بچه اونجا رشد و نمو میکنه. این چطوره حالا؟ اینا جایزه اما از این که اون زن شوهر داره یا شوهر نداره. بله، اتفاقا همین رو در اونجا هست که جایزه، در همین فصلنامه فقه اهل بیت که عرض کردم عادلشان حالا میگم، و حالا ما لازم نمیدونیم که اسامی نویسندگان محترم را گو عرض کرده باشیم، ولی خب اونجا هست که گفته این هم اشکال نداره. بعد از حصول لقا در اون لوله بخواهن این را در اختیار در رحم یک زن دیگری که اجنبی است تربیت بکنن، اشکال نداره، حرام نیست، تکلیفی شد حرام نیست. ولی خاطر این شما میگه اون که حرام است شرعاً زناست. خب زنا که صورت نگرفته، بله، چون زنا صورت نگرفته از جد اشکال نداره. حالا این در صفحه 102، در صفحه 102 از قسمت اول از سال 2 فقه اهل بیت، فقه اهل بیت فصلنامه است، هر 4 تاش 1 سال تشکیل میده و اینا سال به سال مجلد کردند و بله. از قسمت اول از سال دوم، سال دو، هر سالی 4 تا شماره داره، یعنی شماره اول، شماره اول از سال دوی فقه اهل بیت علیهم السلام، صفحه 102. ایشان میگه در صورتی که دو عنصر لازم، دو عنصر لازم همون اسپرم است و اوول، از زن و شوهر گرفته شده ولی جنین در غیر رحم همسر کاشته شده، بعد از گرفته شدن در غیر رحم همسر کاشته شده باشد، چه به عنوان اجاره یا غیر اجاره، خواه زنی که جنین در رحم او کاشته شده شوهر دارد یا به شوهر، تمام سوار میگه بلا اشکال است. بله، چرا؟ چون حالا نقل میکنه، برای اینکه هیچ یک از عنوانای حرام بر فرایندی که صورت پذیرفته، یعنی گرفتن اسپرم و اوول و ترکیب اون دو در خارج و کاشتن اون در رحم، هیچ عنوان حرام بر اون صورت نمیکنه. برای اینکه عنوان حرام این است که زنا صورت گرفته باشد، جز زنا که صورت نگرفته، فرض این زن با مرد، یعنی شوهر با همسر خودش ارتباط پیدا کردن و این نطفه مال اوناست. بنابراین روایات ما هم میگه تنها نظر به آمیزش نامشروع دارد، و چون در اینجا آمیزش نامشروع صورت نگرفته اشکال نداره. اینجور میگه اجت حکم وضعی ما بحث نداریم، چون معلوم است که بچه مال اون پدر و مادر است که صاحب نطفه هستن، اما اجت حکم تکلیفی این کار جایزه، این کار جایزه که یک رحمی را حالا اجاره کنن یا اینکه اجاره نباشه مجانن صاحب رحم قبول کرده باشه این بچه را اونجا بگذارن رشد کنه یا نه، بس اینجاست. بله، بله، آره، اینجا فرض صیغه نکردن، اینجا فرض اجنبیه است، بحث ما در جایی است که این زن اجنبیه است. بله، بحث آنه که اگر صیغه باشه و اینا برمیگرده به همون صورت که بحثش انجام دادیم، بحث ما در اینه که زن اجنبیه است. خب اینجا بنده نوشتم که خب باز هم از جمله جاهایی که میتونیم بحث کنیم، باز مطالعه کنیم، کتاب الفقه و علل مذاهب الخمسه. در کتاب الفقه علل مذاهب الخمسه صفحه 374 از اون چاپ که پیش بنده هست، اونجا ایشان جز مانعینه، میگه جایز نیست. بله، خب حالا میخوام ببینیم که ایشان، این آقا که فرمودن اینطور عرض کردم، ایشان میگن که دلیل حرمت فقط زناست و اینجا زنا چون صورت نگرفته اشکال نداره. خب یک چیزی است به وجود آمده، حالا برای رشد این ما یه جایی لازم داریم، اون زنم که به اختیار خودش حاضر شده که رحمش در اختیار بگذاره، حالا یا پول بگیره میشه مستأجره یا پول نگیره، اگر شوهر داره شوهرش هم فرض قبول کرده حاضر شده، یا این کار شرع جایزه یا این کار شرع جایز نیست. بله، با شنیدن این کلمه قبل از بیان هر چیزی، افراد متشرع استنکار میکنن، به نظر ما خیلی عجیب میاد، از همین ارتکاز متشرعه که در رحم یک زنی نطفه‌ای قرار داده بشه که اجنبی از این زن است، شوهر این زن نیست، و این رحم خودش را، فرج خودش را اینجور قرار بده، این اصلا انسان قبل از اینکه دلیل را ببیند، قبل دلیل را انسان ببینه، انسان اشمئزازی و استنکاری در ذهن متشرع به وجود میاد، و هیچ وقت ارتکاز متشرع بی خود نیست، ارتکازات متشرع هیچ وقت بی خود نیست، ریشه داره، اساس داره. حالا دلیل ایشان چه؟ دلیلشان این بود که این زنا نیست، چون زنا نیست پس اشکال نداره، آیا همین کافی است؟ ما روایاتی خواندیم که دلالت داشتن که چند تا گناه هست که خیلی عظیمه. کسی که اقر نطفته فی رحم یحرم علی، کسی که نطفه‌اش را قرار بده در رحمی که یحرم علی. این روایات در این جلد 14 نکاح و جلد 14 که در نکاح هست، 14 وسائل، این جلد 14 از اون وسائل 20 جلدی چند تا خبر خواندیم به عنوان یک اصلی در اول بس. حالا ببینم دیگه، حالا ببین عرض کنم، حالا ببین بله، یعنی ارتکاز درست یا درست نیست؟ خب میدونم، حالا منظور این است یعنی این کار رو خبیه جایزه، ارتکاز و تشرع میگه جایزه، همان بخواه. خب شما هم جزء مجوزین باشید، الان ما نقل داریم، ما دلیل ذکر میکنیم. خب بنابراین اینجا یک مجوزی هست، یه نفر بود، حالا شد دو نفر، ممکنه چند نفر دیگه اضافه بشه، خلاص مجوزین میگه اشکال ندارد. مانع هم متعرض نیستن، همون الفقه علی المذاهب الخمسه که ایشان میگه جایز نیست. حالا ما باید بررسی کنیم ببینیم حق با کدام طایفه است. بله، عرض کنم که ایشان که میگن که اون چه حرام است زناست، زنا هم به قول ایشان به این است که مردی با زن تماس مردی با زن نامحرمی، با زن اجنبیه، مردی با زن اجنبیه تماس جسمی و جنسی پیدا کنند به میگن زنا. ولی فرض این است که این زن با شوهر خودش، شوهر با همسر خودش، نطفه مال اوناست، بعدن این آوردن در رحم زن قرار دادن، به زنا که نیست، این جزء چرا اشکال نداره. حالا ببین ما هستیم، حالا نقل قول بگه تمام شرط من. بله، قاتل شده فرض ما در جز بله؟ فکر کنم شما از روز اول بحث اینجا نبودید. روز اول بحث عرض کردیم که الان طوریست که از نطفه مرد میگیرن اون اسپرم که عامل تولید مثل، عامل لقا هست، خاصیت خودشه، تا مدتی حفظ میکنه، تا چند روز، حتی بعدن خواهیم گفت که بحثی هست که متعرض میشیم اگر زن و شوهری، اگر یک مردی مرد اسپرم خودش در یک مخزنی قرار بده، بعد از مرگش اون را بیان با یک زنی، با رحم یک زنی تلقیح کنن، آیا این چطوریه؟ بله، مدتی اون میونه خاصیت خودش حفظ میکنه، خاصیت خودش حفظ میکنه. حالا عرض کنم عرض من تمام بشه. خب حالا اگر یک شخصی ولو از راه استمناء، از راه استمناء نطفه خودش در یک مخزن قرار داده مانده، بعد از یک سال دو سال از زنم اول گرفتن، اونم یک چند سال مانده، حالا بعد یک نفر بیاد این دوتا رو با هم در یک لوله ترکیب کنه، این چی میشه؟ خب شما میگه نمیشه، ولی ولی علم امروز و اطباء میگن میشه. بله، خب حالا اونا که میشن میشه، ما اونا بس میکنیم. بله اونا میگن میشه، بله اونا میگن به اینکه امروز ثابت کردن به اینکه میشه و این کار را کردن و شد، این کار را کردن و شد. بله خلاصه، حالا بحث این است که این کار را کردن و شده، حالا بعد از اینکه این شده، بحث این است که بحث ما در اینجا اینه، بعد از اینکه این کار را انجام دادن و شده، میخوایم ببینیم که آیا این کار حلال است یا حرامه. ما فقه بحث میکنیم، و شأن ما بحث نست که حکم تکلیف حکم وضعیش بحث کنیم، ببینیم آیا ما که اینجور میگیم در اون اروپا و اینا که مقید به اسلام نیستن نظر اسلام با کار اونها هماهنگ نیست. خلاصه ما مسئله فقهی بحث میکنیم. ایشان میگن به این که اینجا اون که حرام است فقط زناست، زنام صورت نگرفته. بله، ما میگیم از این روایاتی که ما خواندیم، مثلا خبر اول از باب چهارم از ابواب نکاح محرم صفحه 239 جلد 14 و سالی میگه اشهد الناس عذابن، چند نفر بودن؟ یکی اقر نطفته فی رحم یحرم علی، کسی که نطفه اش را قرار بدهد در نطفه که یحرم علی. حالا بعد میگیم آیا انصراف به زنا دار؟ حالا بعد عرضم تمام بشه، اینا شما اینو بدانید، کسی که داره میگه قریب مثل شما که فکر کرده دیگه، حالا ما خواهیم چه نتیجه میگیریم، صبر کنید دیگه. این بس خبر اول از باب چهارم بود، اقر نطفته فی رحم یحرم علی، این یک. خبر دوم بابی بود که لن یعمل ابن آدم عملا اعظم عند الله عز و جل من رجل قتل نبیان، در چه حدی است؟ او اماما او هدم الكعبه التي جعل الله تعالی جعلها الله تعالی قبلة لعباده او افرغ ما افرغ با غین افرغ ما فی امرأة حراما. خبر سوم این بود که وضع نطفه فی غیر موضع الذی امر الله عز و جل به، شاید در نظر بدوی اینطور باشه اینا زنا را داره میگه، این اخبار با این تشدید زنا را داره میگه. بله بله، همین من اصلا میانم اینقدر توجه دارم، شاید در نظر بدوی اینطور به نظر بیا که این اخبار زنا را میگه، اگر را میگه، کسی این کار را کرده باشه خودش اینطور میگه، بنابراین شامل مانعنفی نیست. در مانعنفی خودش این کار نکرده که، بعد این شخص دیگه مثلا این کار کرده. حالا فرض کنید شاید اینطور، ولی بنده اینطور میفهمم که انصراف بدویه، برای اینکه هر کسی نگاه کنه اینطور میفهمه که بله اون چه مبغوض عند الشارع است این است، قرار دادن نطفه در رحم یحرم علی. معلوم میشه دو جور رحم داریم، رحم یحرم علی، رحمی که یحل علی یحل له، رحمی که یحل له شوهرشه، رحمی که یحرم علی غیر شوهرشه. بس معلوم میشه دو جور رحم هست از نظر شاره. خب از نظر شاره دو جور شد، قرار داده نطفه در رحمی که یحرم علی هر کس قرار بده، هر کس دخالت داشته باشه به اختیار و توجه این کار حرامیه این. خب بنابراین این مرد که نطفهش ولو این که با اون زن ترکیب شد در اون لوله، ولی خودش اگر دخالت داشته باشه در این کار که نطفه را میبره قرار میدهد در رحمی که یحرم علی، گناه است دیگه. این روایات مخصوص زنا به معنی اینکه تماس مرد و زن اجنبی با هم اعم مزونه، هم شامل زنا میشه هم شامل قرار داده نطفه در رحم یحرم علی. یکی از محرمات اینه، قرار داده نطفه در رحم یحرم علی، اعم از اینکه به شکل زنا باشه یا به شکل دیگه باشه. ما از این اخبار اینطور میفهمیم، متشرع از این اخبار اینطور میفهمن، بنابراین نمیتونم گفت که این اخبار فقط زنا را میگه، اخبار یک چیز عام را میگه. بله، منتها در اون زمان که این اخبار گفته شده فرد شایع زنا بوده، اما شروع که باعث نمیشه که لفظ اختصاص پیدا کنه به اون فرد شایع. بله، الان مثلا بگه به این که فلان جا آب بیار، خب فرد شایع آب ممکنه آب مخصوص باشه، اما اون آب خواسته. خلاصه این طور شروع باعث نمیشه که لفظ اختصاص پیدا کنه به یک معنی، نه لفظ عام است، این مضر به اطلاق لفظ نیست. به نظر بنده از همین روایت میفهمیم به این کار حرامه، علاوه از دلایل دیگه که انشاءالله فردا به عرض میرسانیم. بله، اللهم